ریسک پذیر بود، وارد خیلی کار انجام نمی دادن و در اون شرایط خاص خیلی ها ورود نمی کردن. با ایمانی که در خودش وجود داشت ورود می کرد به خیلی کارها و به همین سبب رفت توی مجموعه واحد نهضت های آزادبخش که اون موقع یه واحد مجموعه بود از مجموعه سپاه و بیشتر هم در رابطه با عموما کشور همسایه افغانستان و پاکستان که همجوار سیستان بلوچستان بودن کارا و اقداماتی که تو زمین واحد نهضت ها دنبال میکرد رو پیگیری میکردن، مخصوصا خب کشور افغانستان به جهت اینکه اون موقع انقلابی علیه حاکمیت اون موقع که شوروی در اونجا مستقر بود و کشور افغانستان رو اشغال کرده بود گروه جهادی زیادی فعالیت میکردن که اون گروه ها رو ایشون با ایشون همکاری میکرد و برای کارهای سازماندهی این مجموعه ها گروه های جهادی و بعد کارهای عملیاتی همراهی با ایشون داشت که در یکی از اون عملیات ها بنده هم همراهی ایشون بودم و در منطقه نیمروز افغانستان از نزدیک شاهد کارهای عملیاتی گروه ها بودم.
ایشون کارهای اطلاعاتی و مدیریتی و هماهنگی های کلان رو دنبال میکرد و با نیروهای مجاهد افغانستانی چندین نوبت به داخل افغانستانیشون رفتن، عموما به جهت ابتداعا کارهای جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و مسائل از این دست ورود پیدا می‌کردن اونجا.
ایشون به شدت با کمونیست‌ها مخالف، در دانشگاه هم با اینا دائم درگیر و با افغانی‌ها هم از قبل ارتباط با اونا داشت. هدفش این بود که مبارزه تنها با آمریکا نیست، با شوروی هم هست، هیچ فرقی نمی کنه، هر دو یکی هست. این در این قالب، اون در قالب دیگه. معتقد بود که کمونیسم و لیبرالیسم هر دو باله قیچی هست که در ضد اسلام هست و ما با همه اینا باید مبارزه کنیم.
شاید سفرهای متعددی برای حملات یا ضربه زدنهای چریکی وارد خاک کشور افغانستان میشن با مجاهدین افغانستان.
چند نوبت سفر برون مرزی داشتن به پاکستان برای شناسایی افراد و بگیری این تحرکات ضد انقلاب در خارج کشور.
اون عواملی که علیه نظام بودن در اونجا توطئه میکردن برای شناسایی اونها به پاکستان رفته بودن که حدود شاید 45 روز 50 روز اون سفرشون طول میکشه و یه مقطعی هم ایشون آماده شده بود که بره برای لبنان دوره های چریکی رو ببینه، چون نگاهی داشتن که انقلاب ما با ایران ختم نمیشه، ادامه داره، ما باید گسترش بدیم این فرهنگ یا این نگاه اسلامی رو.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید. ما یک شماره در واتساپ داریم که از طریق این شماره میتونید که پیامایتان چی به صورت نوشتاری و چی به صورت صوتی با ما منتقل بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی است که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. دیگه این که اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، این شماره برای پیامک های شما هم هست و میتونید از این طریق پیامک یا پیام کوتاه یا همون اسمس بر ما بفرستید. با سایت ما هم میتونید سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق به آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی خواهید داشت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید، @رادیودری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب خب در این برنامه تا اینجا چی گفتیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ عرض کردیم که انقلاب پیروز شد، دانشگاه ها تعطیل شد، احسان پارسی با توجه به ناامنی هایی که وجود داشت فعالیت میکنه در حوزه تامین امنیت در کمیته های انقلاب اسلامی، بعد که تشکیل سپاه را داریم جزء مؤسسین سپاه سیستان و بلوچستان هست در زاهدان، بعد هم با توجه به شرایط افغانستان ورود میکنه و بحث افغانستان و در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش مبارزه میکنه با متجاوزین ارتش سرخ شوروی. اما در حالی که احسان درگیر همین فعالیت ها هست، رژیم بعث عراق حمله میکنه به جمهوری اسلامی ایران کی 31 سنبله یا 31 شهریور سال 1359 هجری خورشیدی. حالا جبهه مبارزه گسترده تر شده، هم فضای افغانستان هست، هم شرایط پاکستان هست در نوار مرزی و هم جنگ در جنوب و غرب ایران که رژیم متجاوز بعثی تحمیل کرده به جمهوری اسلامی ایران. سبحان هم در جنوب حضور پیدا می کنه، می پیونده و ستاد جنگ های نامنظم که تحت فرماندهی شهید دکتر مصطفی چمران بوده. با ما همراه باشید، صحبت هایی را در این ارتباط هم بشنوید.
با شروع جنگ ایشون به جبهه جنگ میره و جزو ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران بوده. مدتی در اونجا بوده، هر موقع که می آمد مرخصی از جبهه در عملیات گروه های مجاهد افغانی که با نظام کمونیستی شوروی سابق مبارزه می کردن، ایشون گروهی داشت که در اونجا بر علیه نیروهای شوروی هم با افغانی ها همکاری می کرد و یکی از اون گروه را داشت و جزء رزمندگان اونا هم بود.
واحد نهضت ها خب نیروهای جهادی رو سازماندهی که می کردن برای کارهای آموزشی، حالا یا تو خود محل و بعد کارهای میدانی رو به جبهه‌های جنوب ایران اینا رو منتقل میکردن و ایشون هم این کارها رو دنبال میکرد. از طریق گروه های شرکه نامنظم شهید چمران در اونجا هم چندین نوبت این مجموعه گروهی جهادی به جبهه‌های جنوب ایران اعزام میکرد و اونجا اینا رو به صورت میدانی اینا کارهای عملیاتی را انجام میدادن و این گروه های جهادی در اونجا کامل انجام میشدن و بعدن باز بعد اینا رو منتقل میکرد به همون داخل خود افغانستان و عملیات های مختلفی رو اونجا دنبال میکردن و موفقیت های زیادی رو هم تو همین زمینه داشتن.
با پایان یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سفیران روح الله. بحث مربوط به احسان پارسی مود، شهید احسان پارسی مود، معرفی این شهید بزرگوار همچنان ادامه داره. در هفته آینده هم با ما همراه باشید. در ارتباط با شهید احسان پارسی مود اطلاعات دیگری را هم تقدیمتان خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان با فلسار آن سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون پیکان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان آسمان می سوزد
ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 از رادیو دری. رسانه‌های هندی گزارش دادند که هند و پاکستان ویزاهای صادر شده برای شهروندان یکدیگر را لغو کردند. مقام‌های هندی اعلام کردند که تمام ویزاهایی که به اتباع پاکستانی صادر شده بود از روز یکشنبه اعتبار ندارد. آنان افزودند که تمام پاکستانی‌هایی که در حال حاضر در هند حضور دارند باید پیش از انقضای ویزایشان بر اساس جدول زمانی جدید این کشور را ترک کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دهلی پاکستان را با دست داشتن در حمله مرگبار شبه نظامیان به گردشگران در کشمیر هند متهم کرد. پاکستان نیز حریم هوایی خود را بر روی خطوط هوایی متعلق به هند بسته و تمام مبادلات تجاری با هند را به حالت تعلیق درآورده است. رئیس عمومی اداره برق برشنا در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اجرای طرح‌های جدید برق را خواستار شد. عبدالباری عمر رئیس عمومی اداره برق برشنا در دیداری با روزا اوتومبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان درباره اجرای پروژه‌های برق و توسعه زیرساخت‌های انرژی گفتگو کرد. در این نشست عمر بر اهمیت تامین برق به عنوان یکی از نیازهای حیاتی جامعه تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کند. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های جدید، ارتقای ظرفیت فنی کارکنان و همکاری بیشتر با شرکت برشنا شد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد با استقبال از این پیشنهادها تاکید کرد که این سازمان همکاری خود را در توسعه زیرساخت‌های انرژی افغانستان ادامه خواهد داد. اوتومبایوا همچنین اطمینان داد که این نهاد تلاش خواهد کرد سازمان‌های بین‌المللی را با سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های برق در افغانستان ترغیب کند. مسئله تامین انرژی یکی از چالش‌های عمده افغانستان است و در سال‌های اخیر پروژه‌های مختلفی برای توسعه برق‌رسانی در کشور اجرایی شده است که برخی از این طرح‌ها به دلیل مشکلات مالی و فنی ناتمام مانده‌اند. تلاش‌های بین‌المللی برای تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های انرژی و رفع مشکلات برق در افغانستان ایفا کند. سازمان جهانی صحت در گزارش گفته است که پس از توقف کمک‌های آمریکا در فوریه، فعالیت 202 مرکز صحی در افغانستان تعلیق شده است. این سازمان در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شده گفته است که با توقف فعالیت این مراکز صحی، خدمات ضروری مراقبت‌های بهداشتی برای 1.8 میلیون نفر در 28 ولایت مختل شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که یک فراخوان فوری برای جلب حمایت کمک کنندگان و منظور فعال کردن مجدد خدمات و جلوگیری از فروپاشی بیشتر نظام صحی حیاتی است. پیشتر سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه 80% مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان تعطیل خواهند شد. این سازمان هشدار داده بود که بدون مداخله فوری بیش از 220 مرکز دیگر ممکن است تا جون 2025 بسته شود و 1.8 میلیون نفر دیگر به مراقبت‌های صحی اولیه دسترسی نداشته باشند. تعطیلی مراکز صحی در حالی است که افغانستان در حال حاضر با چندین بیماری شایع از جمله سوء تغذیه، سرخک، مالاریا، تب دنگی، فلج اطفال و تب خونریزی دهنده کریم کنگو دست و پنجه نرم می‌کند. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت پکتیا گفت در نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده در ولسوالی زرمت این ولایت 4 کودک و 1 زن زخمی شدند. منیب زدران سخنگوی فرماندهی امنیه پکتیا گفت که این حادثه شام چهارشنبه در ولسوالی زرمت رخ داده است. به گفته او یکی از کودکان در حال بازی با یک سر گلوله منفجر نشده بود که ناگهان انفجار رخ داد و باعث زخمی شدن 5 تن شد. سخنگوی طالبان افزود که زخمیان به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شده اند و وضعیتشان در حال بررسی است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در مواجهه با مواد منفجر نشده از جنگ هاست. با گفته یوناما کودکان بیشترین قربانیان بودند. آمارهای نهادهای جهانی نشان می‌دهند که در سالهای اخیر به طور میانگین هر ماه حدود 50 تن در افغانستان بر اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته یا زخمی می‌شوند. این آمارها نشان می‌دهند که سالانه دست کم 600 غیر نظامی قربانی این مواد باقی‌مانده از جنگ‌های گذشته می‌شوند. بیشتر قربانیان را کودکان و چوپانان کوچی تشکیل می‌دهند که به دلیل کنجکاوی یا ناآگاهی با این مواد خطرناک برخورد می‌کنند. طلال چودری وزیر امور داخله در امور دولت پاکستان تایید کرده است که اسلام آباد برای بازگشت داوطلبانه مهاجران ثبت شده افغانستانی از جمله دارندگان کارت ثبت POR مهلت 30 جون را تعیین کرده است. او افزوده است که پس از این تاریخ روند رسمی اخراج آغاز خواهد شد. این مقام پاکستانی در گفتگو با جیو نیوز گفته است که پناهندگان افغانستانی مهمان ما بودند و همچنان مهمان ما هستند. آنان با عزت و احترام کامل به کشورشان بازگردانده می شود. گفتنی است مرحله دوم بازگشت تا تاریخ 31 مارچ برابر با 11 حمل با پایان رسید و شامل دارندگان کارت شهروندی افغانستان بود. فردا شنبه بانک مرکزی حکومت طالبان مبلغ 15 میلیون دلار را به گونه لیلام با فروش می‌رساند. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
فردا شنبه بانک مرکزی حکومت طالبان مبلغ 15 میلیون دلار را به گونه لیلام به فروش می‌رساند. این بانک اعلام کرده است که روز شنبه 6 ثور از سوی افغانستان بانک مبلغ 15 میلیون دلار از طریق داوطلبی به گونه لیلام به فروش رسانیده می‌شود. بانک مرکزی افغانستان از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است تا در این داوطلبی شرکت کنند. شماری از کارشناسان این اقدام را در راستای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار می‌دانند و می‌گویند زمانی که ارزش افغانی در بازار هندکی کاهش پیدا کند، بانک مرکزی اقدام به زرق دلار در وریدهای اقتصادی افغانستان نموده و ارزش افغانی را تا حدود ثابت نگه می‌دارد. اما شمار دیگر ارزش افغانی واحد پولی افغانستان در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار رشد و حرکت اقتصادی در این کشور را عنوان می‌کنند که تا اکنون چندین بار مقامات حکومت از جمله مولوی متقی وزیر امور خارجه و دکتر نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد به نمر اشاره و تاکید نمودند. در این میان بانک جهانی نیز گفته است که اقتصاد افغانستان در سالهای 2024 میلادی و 2025 2.5% رشد کرده است. وزارت اقتصاد گفته که امارت اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های کشور توانسته در بخش اقتصادی دستاوردهای خوبی داشته باشد. با وجود این ادعا در سفره‌های مردم تغییر مشاهده نمی‌شود و جمع کثیر مردم خواهان کار و اشتغال می‌باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. خطیب جمعه تهران گفت قوای سه‌گانه جریان‌های سیاسی و ملت هوشمند ایران در کنار تیم مذاکره کننده کشور هستند. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشاره به آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که به درخواست عالی ترین مقام ایالات متحده در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده از سوی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است تصریح کرد این مذاکرات با سابقه نقض توافقات و به ویژه خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه برجام در سال 2018 میلادی با احتیاط دقت و تردید پیش می رود. ابوترابی فرد مهمترین مؤلفه قدرت را سرمایه اجتماعی، پیوند دولت و ملت و وحدت توصیف کرد و افزود امروز از ایران اسلامی یک صدا شنیده می شود و قوای سگانه جریان‌های سیاسی و ملت هوشمند در کنار تیم مذاکره کننده هستند. خطیب جمعه تهران ادامه داد گفتمان وفاق ملی در دولت چهاردهم که با هدایت و حمایت رهبر انقلاب در بیان رؤسای سه قوه و مراکز تصمیم گیری شنیده می شود راه خود را به خوبی باز کرده و نقش تعیین کننده در خلق این وفاق داشته است و باید این تک صدایی و همبستگی ملی را پاس داشته و مراقب این سرمایه گرانبها باشیم. ابو ترابی فرد در خطبه اول نماز نیز با ذکر احادیثی و بیان ویژگی های ماه ذی‌القعده پرداخت و به نقل از عالم بزرگ شیعه سید ابن طاووس این ماه را زمان مناسبی برای دعا به هنگام شدت گرفتاری عنوان کرد و خواستار دعا برای رفع ظلم و ستم به ویژه دعا برای مردم مظلوم غزه شد. خطیب جمعه تهران نسبت به دفاع از اصول و مبانی انقلاب تذکر داد و اصرار داشت حجاب یک اصل جدی است، مراقب باشیم در این ماه ها معروف در کشور ارتقا پیدا کند. امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به پیش رو بودن دهه کرامت و ایام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان مناقب این بانوی مکرم پرداخت. خطیب جمعه تهران با اشاره به اهمیت حفظ وحدت در جامعه اسلامی توجه به این مهم را برآمده از منطق مکتب امام صادق علیه السلام و سیره علما و رهبر انقلاب عنوان کرد و ای افسود یکی از مهمترین قدم‌های تحول آفرین رهبر معظم انقلاب خلق عالی‌ترین سطح وحدت در جهان اسلام است. امام جمعه موقت تهران در گذشته پاپ را نیز به مقامات کلیسای واتیکان و جامعه مسیحیان ایران تسلیت گفت. نشریه پولیتیکو گزارش داد که رهبری تیم آمریکا در مذاکرات فنی با ایران را یک مقام ارشد وزارت خارجه آن کشور بر عهده خواهد داشت. دو مقام آمریکایی بر نشریه پولیتیکو گفتند که دولت ترامپ مایکل آنتون مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا را به عنوان رهبری تیم فنی این کشور در گفتگوها با ایران برای موضوع هسته‌ای معرفی کرده است. با نوشته این نشریه آمریکایی، آنتون تیمی متشکل از ده‌ها مقام عمدتاً حرفه‌ای از بدنه دولت را رهبری می‌کند. بر اساس این گزارش، او قرار است دور اول گفتگوهای کارشناسی با مقامات ایرانی را پیش از دیدار مجدد استیو ویتکاف نماینده ترامپ و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در روم رهبری کند. آنتون ویتکاف را در آخرین دور گفتگوها در روم همراهی کرده بود. یکی از مقامات دولت آمریکا با پولیتیکو گفت که وظیفه آنتون اطمینان یافتن از این موضوع است که دستور کار ترامپ در پرونده مذاکرات با ایران رعایت می شود. نشست محدود اختتامیه 18 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مسکو با تأکید بر لزوم رفع موانع ساختاری و تسریع در اجرای توافق‌های دو جانبه همراه بود. این نشست امروز با حضور محسن پاکنژاد وزیر نفت و سرگئی تسیویلیوف وزیر انرژی روسیه در مسکو برگزار شد. در این نشست که با حضور سفیران ایران و روسیه در پایتخت‌های دو کشور برگزار شد، وزیر نفت ایران با تاکید بر اهمیت اجرای معاهده مشارکت جامعه راهبردی، خواستار رفع موانع ساختاری در روابط اقتصادی و تسریع در اجرای توافقات دو جانبه شد. محسن پاکنژاد با اشاره به امضای مشارکت جامعه راهبردی از سوی رؤسای جمهوری ایران و روسیه و تصویب آن در مجلس دوما و اولیای روسیه، این سند را گامی مهم در ارتقای روابط دو جانبه به سطح جدید بلند مدت و راهبردی دانست. از آن مغرب امروز با افق کابل ساعت 6:51:47. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نشرات نیمروزی رادیو دری. امروز جمعه 5 ماه ثور یا اردیبهشت 1404. امیدواریم سلامت و تندرست باشید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت باشید.
اخبار سیاسی مختلف بیاین در یک اتفاق نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار به موقعی
مختزهانه برای خود آمریکایی‌ها
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نمی‌دارند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت دوستان هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها اطلاع پیدا بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام با ما بپیوندید، از آخرین رخدادها میتونین از این طریق با خبر شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. افزایش مبادلات تجاری ایران و افغانستان، سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل، و حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه در روسیه. خب دوستان عزیز، خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. سفارت ایران در کابل از افزایش میزان مبادلات تجاری ایران و افغانستان خبر داده. همزمان سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم گفته ارزش مبادلات کالا بین دو کشور به 3 میلیارد دلار رسیده است. همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارشی دارد در این باره.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حجم مبادلات تجارتی بین ایران و افغانستان را در حال حاضر خوب توصیف نموده، ابراز امیدواری میکند که در سال آینده روابط تجارتی دو کشور بیشتر از پیش افزایش یابد. غلامرضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل میگوید در سال 1403 به تناسب سال 1402 مبادلات تجارتی میان ایران و افغانستان افزایش یافته و امیدواریم این روند ادامه داشته و ما شاهد گسترش این روابط باشیم.
روابط تجاری در سال 1403 در مقایسه با سال 1402 از روند افزایش قابل توجهی برخوردار بوده و خب انتظار داریم که انشالله این روند همچنان ادامه پیدا کنه و ما در سالهای آینده شاهد شکوفایی و توسعه هرچه بیشتر روابط بین دو کشور باشیم.
همچنان آقای نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت آماده است زمینه سفر نمایندگان بخش اقتصادی و تجارتی افغانستان را به هدف توسعه روابط تجارتی و اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان فراهم کند. سید مسعود، استاد اقتصاد و آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی، این روابط را مهم و موفقیت آمیز می خواند.
هر رابطه خوبه که در هر از هر کشوری که بر افغانستان ایجاد میشه خودش در حقیقت یک نوع موفقیت است و به خصوص همسایه ما بسیار بسیار مهم است برای ما.
همچنان آقای قاسم زید با حمایت از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران بندر چابهار را تسهیل کننده دسترسی افغانستان به آب‌های گرم می‌داند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که حجم مبادلات کالا بین دو کشور افغانستان و ایران به 3 میلیارد دلار رسید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب گزارش همکار آقای قریشی را شنیدیم، اما مقام ولایت هرات از افزایش قابل ملاحظه مبادلات ریلی از طریق خط آهن خاف هرات در یک ماه اخیر خبر داده. مقام ولایت هرات در بیانیه خود اعلام کرده بر اساس آمارهای مسئولان ایستگاه خط آهن روزنک در ماه حمل سال روان انتقال کالا از طریق خط آهن خاف هرات افزایش یافته و به بیش از 10,000 تن رسیده. خط آهن خافرات افغانستان را به آبهای آزاد بین المللی و خطوط ریلی ایران و اروپا وصل می کند که برای افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این خط آهن هنوز به ظرفیت تعریف شده برای انتقال کالا و مسافر نرسیده. خط آهن خافرات می تواند سالانه 6 میلیون تن کالا را انتقال دهد. پیرامون افزایش مبادلات تجاری ایران و افغانستان به خصوص بحث سرمایه گذاری، دکتر عبدالهادی فرهنگ کارشناس مسائل اقتصادی تاکید دارد که کار بین دو کشور به شکل کنسرسیوم و شرکت‌های بزرگ باید چتر ایران و افغانستان باید چتر حمایتی از تاجران و سرمایه گذاران ایجاد شود. بشنویم صحبت های دکتر صاحب فرهنگ را.
مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شود، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره میتونه که در اونجا در شهرک‌های صنعتی ایجاد کارخانه ها و ایجاد شرکت های بزرگی که انتقال دانش فنی شد، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مسئله صنعتی و مسئله خصوصا در بخش صنعت داره و او خاطر اینمی تجارب فنی شنگ وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است به یک دیگر، هم بسیار میتونه سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری یک دیگر استفاده نماییم و او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و به خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که او بتونه سرمایه گذاری بکند و ما در این بوره زمانی میتونه در بخش معادن تجارب خیلی خوبی ایران داره در بخش معادن وارد شود و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سوداور است و بکر است. معادن افغانستان میتونه در این زمینه وارد شود، همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده، حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور از دو ادبای افغانستان در ایران سرمایه گذاری داشته بسیار مشکل خورده بعضی حالات و چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسائلی وجود داره که بسیار مشکلات داشته، همچنین ادبای ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شود که راهکار و راهگشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری باشه داشته باشند که این بیمه هم تحت پوشش بوده سرمایه گذاری شوند و بسیار زمینه خوب است اگر واقعا شوند از همه جایی که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه گذاری.
خب در خدمتان هستیم همچنان با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یکی دیگر از رخدادهای این هفته افغانستان سفر معاون نخست وزیر قزاقستان بود به کابل. در این سفر معاون نخست وزیر قزاقستان اعلام کرد که قزاقستان برای آغاز ساخت خط آهن ترغندی هرات اسپین بولدک 500 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. معاون نخست وزیر قزاقستان در جریان این سفر دیداری داشت با ملا برادر معاون اقتصادی کابینه طالبان و گفت برای پیشبرد آغاز ساخت خط آهن ترغندی هرات اسپین بولدک یک شرکت پشتیبانی و حمل و نقل در هرات تأسیس میکند. ملا برادر هم در این دیدار تاکید کرد افغانستان و قزاقستان نقشه راهی را برای افزایش حجم تجارت دو جانبه به 3 میلیارد دلار امضا کرده اند. هیئت قزاقستانی همچنین در جریان این سفر بازدیدی داشت از روند اجرای مرحله چهارم طرح راه آهن خافهرات. قزاقستان مسئولیت اجرایی این طرح بر عهده دارد. فیض احمد محمدی همکار ما گزارشی در همین باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
صدای ریل هایی که بر خاک هرات کشیده می شوند، صدای امید و اتصال، صدای توسعه‌ای که با هر پیچ و تاب این خط آهن افغانستان را به آینده روشن‌تر پیوند می دهد. در فاز چهارم پروژه راه آهن خواف هرات، هیئتی از شرکت قزاقستانی که مسئولیت اجرای این بخش را بر عهده دارد از جریان کار بازدید کرد. میاد بگیروف معاون شرکت قزاقستانی مسئول احداث این مسیر اعلام کرد که تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ساخت بخش باقی مانده پروژه تکمیل و به هرات منتقل شدند. وی تاکید کرد که این شرکت با جدیت تمام در حال کار است و به زودی شاهد بهره برداری از این بخش خواهیم بود. وی تصدیق کرد
در این پروژه 83 پلچک و 5 پل بزرگ بوده که از این میان کار ساخت تمام پلچک ها تکمیل شده و از 5 پل بزرگ نیز 2 تای آن کاملا تکمیل شده و کار تکمیلی 3 پل دیگر نیز جریان دارد.
در کنار کارهای فنی تعهد مسئولان محلی هم نوید بخش است. محمد یوسف سیدی سخنگوی والی هرات از فراهم شدن زمینه‌های لازم برای اجرای این برنامه ها میگوید. پس از تامین امنیت شرایط اجرای پروژه های کلان اقتصادی مساعد شده و اداره محلی از برنامه ها به طور کامل حمایت می کند. مقصد نهایی این ریل شهرک صنعتی هرات است، جایی که صدها کارخانه تولیدی فعالیت دارند و هزاران نفر به کار مشغولند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری راه آهن را برای رشد صنعت و تولید بسیار مفید دانست و خاطر نشان کرد راه آهن می تواند انقلابی در صنعت کشاورزی و حتی مالداری ایجاد کند و برای صادرات و واردات مواد اولیه این مسیر حیاتی است.
در صورتی که خط آهن امتداد پیدا میکنه و تکمیل میشه و شرک صنعتی هرات وصل میشه، از لحاظ انتقالات مواد خام فابریکات مزیت بسیار بالایی داره و سهولت ایجاد میکنه.
راه آهن فقط ریل های آهنی نیست، اینجا در هرات خطی از امید، اشتغال و اتصال با آینده روشن تر است. پروژه های مانند شهرک صنعتی، ترمینال بزرگ مسافربری، لوله گذاری تاپی و ده ها طرح دیگر همه با هم نوید بازگشت رونق اقتصادی را می دهند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان سفر وزیر خارجه پاکستان بود به کابل. نخست گزارش همکارمون زهرا سلطانی را از کابل در این باره به اتفاق بشنویم.
محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان روز شنبه به کابل آمد. بر اساس بیانیه ارگ، وزیر خارجه پاکستان با ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و معاونانش دیدار کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید در این دیدار روی مسائل مختلف سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو صورت گرفته است. با گفته وی ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این دیدار اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پاکستان را محکوم کرده و آن را مغایر اصول اسلامی و بین المللی دانسته است و خواستار همکاری برای بازگشت تدریجی مهاجران شده تا روابط دو کشور تقویت شود. آخوندزاده با اشاره به بسته شدن دروازه ترخم بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کرده و خواستار جلوگیری از تضعیف روابط شده است و اطمینان داده که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و افزوده پاکستان اقدامات یک جانبه را متوقف کند. معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان هم در این دیدار بر ایجاد فضای اعتماد تاکید کرده و گفته که نگرانی های موجود پاکستان را نباید نادیده گرفت و افزوده پاکستان بر روند عودت مهاجران افغان به گونه آبرومندانه متعهد است.
رئیس الوزراء الحاج مولانا محمد حسن اخوند د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنی چارو وزیر امول پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پر پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري خراج د موضوع په اړه خبري وکړي او لغه ورسته.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنان طی دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر تعهد به صلح و توسعه مشترک تاکید کرده است. حافظی احمد تکل رئیس رابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار دو طرف توافق کردند که برای حل مسائل دو جانبه گفتگوها را در فضای مثبت ادامه دهند و گفته وی امیرخان متقی در این دیدار گفته که حکومت طالبان خواستار رابط مثبت و استوار بر اساس احترام متقابل با تمام کشورها از جمله پاکستان است. آقای متقی از پاکستان نیز خواسته جلوه هدر رفتن حقوق مهاجرین افغان در آن کشور را بگیرد. وزیر خارجه پاکستان هم در این دیدار ابراز امیدواری کرده که این سفر منجر به گسترش روابط میان دو کشور گردد.
هیواد د بهرنی چارو وزیر و ویل اسلامی مرد د خپل متوازن نو اقتصاد محور سیاست پرانا کی د پاکستان په شمول لټول نړی سره مثبت او پر متقابل احترام ولاړ یالي کی غواړي. دغه راز متقی صاحب د افغانستان پر اوسنی مثبت وضعیت رڼا واچول او د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت سره پر رامنځته شوو فرصتونو او مختلفو برخو کې په راټوکېدلو فرصتونو یې مفصلې خبرې اترې وکړې.
وزیر خارجه پاکستان در حالی به افغانستان سفر کرده که در کمتر از 20 روز پسین پاکستان ده ها هزار مهاجر افغان را جبران از خاکش بیرون کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود از کابل پیرامون سفر وزیر خارجه پاکستان با کابل و دیدارهایی که داشت با رئیس الوزرای حکومت طالبان و همچنین وزیر خارجه حکومت طالبان. گفتنی است که وزیر خارجه پاکستان پس از بازگشت به اسلام آباد باز هم گفتگوی تلفنی داشت با وزیر خارجه حکومت طالبان. در این گفتگو آقای ساقدار وزیر خارجه پاکستان اطمینان داد که در کنار تطبیق تعهدات صورت گرفته در کابل اقدامات جدی در زمینه حل مشکلات مهاجرین و شنیدن شکایت های آنان نیز انجام خواهد شد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. حکومت طالبان اعلام کرده که چین از نمایندگان این گروه برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. جاوشینگ سفیر چین در کابل با محمد نعیم وردک معین مالی و اداری وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و این مطلب را هم بیان کرده است. حکومت طالبان از دعوت چین برای حضور نمایندگانش در نشست شانگهای ابراز قدردانی کرده و این اقدام را نشانه ای از گسترش تعاملات بین المللی دانسته است. خبر دیگر این که نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از برگزاری نشست هیئت روس با هیئت طالبان در کازان خبر داده. زمیر کابلوف همچنین حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوع در روسیه را برداشته شدن مانعی بزرگ از مسیر روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان دانسته است. طالبان هم استقبال کردند از تصمیم مسکو و گفتن که رئیس جمهور روسیه سیاست درستی در قبال افغانستان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان اظهار امیدواری کرده که روابط دو کشور گسترش پیدا کند. در همین حال در پی تعلیق طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه، سازمان ملل متحد گفته که وضعیت طالبان در این سازمان که با تصمیم کشورهای عضو تعیین شده است بدون تغییر باقی میماند. اما در خصوص تصمیم روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوع در روسیه بشنویم تحلیلی از محترم کامبخش نکویی، کارشناس مسائل سیاسی.
ایالات متحده آمریکا و حالا کشورهای غربی متمایل بر این هستند که بتوانند زمین افغانستان را یک منطقه خیزشی برای مهار یا برای در واقع به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ مثل چین و روسیه و جاهای دیگر حالا مساعد بسازند. و از این راه گذر روس‌ها نگران هستند. روس‌ها نگران هستند که اگر اینجا در واقع گروه‌های افراطی مثل داعش اینها زمینه‌شان مساعد شود، شاید ما آسیب پذیر شویم در حالا حوزه آسیای مرکزی که کشور جمهوری‌های کوچک کوچک مثل تاجیکستان و ازبکستان حالا جاهای دیگری هستند، اینا آسیب پذیر می‌شوند. کما این که روسا هم در منطقه حالا شرق اروپا هم به مشکل و بحران مواجه هستند و در منطقه خاورمیانه هم حالا کماکان به مشکل مواجه هستند. بنابراین اینها تلاشان این است که به نحوی در تعامل و در همکاری با طالبان و با امارات اسلامی در واقع پیش بروند. از این روی تر دستگاه تصمیم‌گیری سیاست خارجی، حالا روس‌ها و چی دستگاه اطلاعاتیشان نگرانی هستند که مناطق شمال افغانستان و مناطقی که بیشتر در نزدیکی به حیات خلوت حالا روس‌ها هستند تبدیل به یک منطقه منازعه دوامدار نشود که و این منازعه احتمالاً حالا تایید سال یا نکی تایید چهار سال پنج سال دیگر حالا سرعت بگنه به منطقه آسیای مرکزی و ناگزیره که روس‌ها در اینجا سرمایه‌گذاری نظامی بیتن و در واقع وارد عمل شوند. از این راهگذر فکر میکنم که هم حالا غربی ها و هم روسا در این منطقه روسا که نگران هستن و امریکا ها غربی ها به دنبال ازی هستن که بتوانند یک منطقه حالا متن مناظره خلق بکنن و از این متن مناظره بتوانند که هم از مناطق شرق به ایران تهدید وارد بکنن و هم از مناطق حالا شمال و آسای مرکزی و هم از مناطق حالا بدخشان و جاهای دیگر تهدید وارد بکنن و چینایی ها که چون اون یک جاده کمربند یک جاده که حالا مطرح میدونه پروژه کلانی چینایی ها را هم در منطقه کاشغر و منطقه جاهای دیگر حالا با چالش مواجه بسازن.
همچنان در خدمتان هستیم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که برنامه ما را دنبال بکنید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. سفیر ایران در کابل از نگارستان ملی افغانستان بازدید کرده و بر برپایی نمایشگاه‌های هنری مشترک بین دو کشور هم تأکید کرده. علیرضا بگدلی در بازدید از نگارستان ملی افغانستان که به همراه رئیس گروه هنر این نگارستان صورت گرفت افزود آماده است تا زمینه تدریس استادان هنرمند ایرانی را برای هنرمندان افغانستانی آماده کند. محمد لال منیب رئیس گروه هنر نگارستان ملی افغانستان هم برپایی نمایشگاه های هنری مشترک بین دو کشور را خواستار شدند. نگارستان ملی افغانستان در سال 1963 با نام نگارخانه با 200 اثر نقاشی، خوشنویسی، مجسمه سازی و کلاژ تشکیل شد. همچنین این هفته سفیر ایران در افغانستان آقای بگدلی از مجموعه تاریخی گازرگاه در هرات هم بازدید کرده. بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارشی دارد در این باره که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
ببینید هزار سال هم روی زمین شما ریخته و اینا نباید بریزه روی زمین. اینا چیزی نیست که ما بتونیم دوباره بسازیم. هیچ فناوری، هیچ تکنولوژی دیگه نمیتونه این کار انجام بده. این بالاخره تاریخ خورده. و
سرپرست سفارت کشورمان در افغانستان که دستی در هنر دارد برای تخریب و بی‌توجهی به آثار تاریخی افسوس می‌خورد.
واقعا حیف اینا رو من اینجا می‌بینم دارم می‌سوزم.
اینجا مجموعه تاریخی گازرگاه در شهر هرات است، جایی که خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، دانشمند، عارف و شاعر قرن پنجم هجری قمری در آنجا آرمیده است.
کاشی معرق من میخوام به شما بگم دیگه آخر کاشی معرق
ایران نداریم.
تو این ظرافت شما نگاه بکنید. ولی یه مادر دارم، من یه زمانی عکس از این دارم سالم سالم.
در کنار همه هنرها سنگ قبرهایی که در مجموعه گازرگاه به چشم میخورد هنر نفیس سنگ تراشی را نشان میدهد. سنگ قبرهایی که برخی تا حدود 800 سال قدمت دارد، اما سنگ هفت قلم در این مجموعه جزو نوادر سنگ تراشی دنیا به شمار می رود.
در خصوص تاریخچه این سنگ قدمت برسانم که از جمله شاهکارهای متحیرالعقول عصر درخشان تیموری هاست. نظیر این سنگ در تمام دنیا وجود ندارد و پیشنهاد شده که باید به عنوان هشتمین عجوبه فرهنگی دنیا در سازمان میراث‌های فرهنگی جهان یعنی یونسکو به ثبت برسه.
این که چرا به این سنگ قبر هفت قلم میگویند روایت‌های مختلف وجود دارد.
ما نقوش اسلیمی رو میبینیم تقریبا به ظرافت یک میلیمتر. این گردش‌های اسلیمی رو
شما فکر میکنید که تیغه های فلزی هستند، در حالی که اینا سنگی هستش که تراشیده شده.
در مجموعه تاریخی گازرگاه که همچون موزه بازی میماند، آرامگاه خواجه عبدالله انصاری محل راز و نیاز مردم است. سرپرست سفارت ایران در کابل به متولیان مجموعه تاریخی گازرگاه پیشنهاد داد تا در مجموعه آنچه که از قطعات معرق و کاشی بر روی زمین افتاده است جمع‌آوری شود تا شاید روزی مرمتکاری از آنها استفاده کند. هرات باستان از جمله شهرهای زیبای افغانستان است که هر گردشگر خارجی که به این کشور میاد معمولاً از زیبایی‌ها و آثار باستانی هرات بازدید می‌کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، هرات.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضورتان می‌شود. مسئول نمایندگی کمیته المپیک افغانستان در ایران گفته که بیش از 150 هزار ورزشکار افغانستانی در ایران ساماندهی شدند. آقای موسی خدادادی گفته این ورزشکاران در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. با هم بشنویم صحبت‌های آقای خدادادی را.
از زمانی که نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران ایجاد شده، معرفی نخبه‌های ورزشی نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان با مسابقاتی که در استانها تشکیل میشه و تیم‌های منتخب استانها در مسابقات کشوری برگزار میشن، نخبه‌های ورزشی و برترین اونها به عنوان تیم منتخب مهاجرین در اون رشته اعزام به کشور افغانستان میشن و در مسابقات انتخابی تیم ملی افغانستان شرکت میکنن که بتونن حضور در رویدادهای بین‌المللی داشته باشن و استعدادشون اونجا به نمایش بذارن، که خوشبختانه در 3 سال گذشته حدود 400 نفر از کشور ایران به کشور افغانستان اعزام شدند که حدود 103 نفر از ورزشکاران افغانستانی در ایران عضویت تیم‌های ملی افغانستان رو کسب کردند، که میشه از شاخص‌ترین اونها از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان که 90% تیم ملی فوتسال افغانستان از مهاجرین افغانستان داخل ایران می باشند، که تونست در مسابقات جام جهانی که در ازبکستان برگزار شد شرکت کنه و مسابقات و نتیجه خوب به دست بیاره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. روز خوش و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهیتان شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری دعوت میکنم همراه باشید با ما و شنونده مستند امروز با عنوان کودتا.
فامیلش به نمی خزر گلخانه کشته شده.
کودتای خونین 7 ثور 1357 خورشیدی. پنج سال قبل از کودتا. در 17 جولای 1973 میلادی برابر با 26 سرطان 1352 خورشیدی، نیروهای محمد داوود خان در کودتایی بدون خونریزی نظام پادشاهی در افغانستان را سرنگون کردند. در آن زمان محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان در اسکیای ایتالیا در حال جراحی چشم و درمان کمر درد بود. ظاهر شاه تصمیم به مقابله نگرفت و به طور رسمی در 24 اوت 1973 میلادی استعفا داد و در ایتالیا در تبعید باقی ماند. حکومت سلطنتی در افغانستان به این ترتیب بیش از دو قرن پس از شروع امپراتوری دورانی به پایان رسید. در صبحگاه 26 سرطان رادیو کابل نشرات عادی خود را قطع نموده و نشر مارش‌های نظامی پرداخت و مردم را به شنیدن سخنرانی محمد داوود خان دعوت کرد.
رژیم و دستگاه دولت به حد فاسد گردید که دیگر امید و انتظاری برای اسرائیل باقی نماند. لذا همه هم وطن پرستان خواست اردوی وطن پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده و وطن از این ورطه بدبختی نجات یابد. باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن گردید. رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخواهم.
حکومت از سال 1312 در دست پادشاه محمد ظاهر شاه بود و پسر کاکایش محمد داوود خان به عنوان نخست وزیر افغانستان بین سالهای 1332 تا 1342 فعال بود. داوود خان از هواداران شاه نبود و در دهه 50 شمسی با نفوذ در ارتش و بهره‌گیری از پشتیبانی حزب کمونیستی دموکراتیک خلق و همچنین شوروی سابق تصمیم به سرنگونی شاه گرفت. او از مسائلی مانند بیکاری، نارضایتی در حال افزایش جامعه از اوضاع کشور، ناآرامی‌های دانشجویی و نارضایتی در میان طبقات تحصیل کرده علیه دولت سلطنتی استفاده کرد. دکتر فاروق انصاری، عضو پیشین آکادمی علوم افغانستان و استاد دانشگاه.
داوود خان تشخیص داد که بهترین وقت است، یعنی شاه در مملکت نبود و از طرف دیگر نارضایتی از دموکراسی که به قول خود سردار داوود تبدیل به آنارشی شده بود، نارضایتی از چنین وضعی در جامعه اضافه شده بود و فساد هم تقریبا گسترش یافته بود، بنابراین بهترین فرصت تشخیص داد تا در افغانستان دست به تحول بزنه و این بار به نام جمهوریت بنموست که کودتا کرد با همکاری بیشتر نظامیانی که به شوروی برای تحصیل رفته بودند و در این حال ارتباطات خود با داوود خان حفظ کرده بودند.
زهره لطفی، پژوهشگر تاریخ معاصر افغانستان.
این کودتای داوود خان بود که افغانستان را وارد یک مرحله جدیدی از تحولات اجتماعی کرد. کودتای داوود خان بود که باعث شد چپی‌ها که در نیروهای نظامی در واقع نفوذ کرده بودند یا تعدادی از نیروهای نظامی کسانی که در رأس قدرت نظامی بودند، اینها چپی شده بودند، افکار چپ را پذیرفته بودند. داوود خان با کودتای خودش که با در واقع با کمک این افسران نظامی چپ اتفاق افتاد، به اینها نشان داد که یک راه رسیدن به قدرت کودتا هست.
محمد داوود خان پس از کودتا نه تنها رئیس جمهور افغانستان شد، بلکه همزمان کرسی نخست وزیر